میشد، به نظر من میتونست خیلی از این مشکلات رو برطرف کنه. اون شفافیتی که ایجاد میکرد هم به نفع کلیه اقتصاد بود و تمام بخش‌ها میتونستن ازش منتفع بشن. دیدگاه شما رو به عنوان فعالین اقتصادی از دستگاه‌های دکتر جهانگیری میخوام بدونم تو این بخش.
از شما حضورتون که ببینین، ما بحث کلیمون اینه که وقتی که قانون قابلیت اجرا نداره، به تبعات اصطلاح بدی کنارش ایجاد میشه.
بذارید از این بحث خارج نشیم. آقای رزاق، شما قبول دارید که این قانون قابلیت اجرا نداره با توجه به اینکه خودتون تدوین کردید و حالا ایراداتی هم بهش میدونید وارد میکردید؟ ببخشید جان،
من اینکه 100% این قابلیت اجرا نداره که اینکه مقدار کم رتبه در اینکه بالاخره اجرا کردم و مبالغ
وصول من توضیح رو میدم با کمال تاسف مجریان قانون در حقیقت فکر میکنن تولید کننده هیچ کار دیگه ای نداره، فقط باید از ابتدای به اصطلاح دوره بشینه تا انتهای دوره بره ارزش افزوده رو جمع کنه بیاره تحویل سازمان به اصطلاح امور مالیاتی بده.
این نظر رو دارید آقای رزاقی و دوستان؟
من خدمتتون توضیح را گزه بدیم، من خدمتتون میگم بعد ایشون توضیح رو خواهند داد. ما در حقیقت وقتی که میریم، از قبلا خدمتتون عرض کردم، وقتی که میریم به یه مغازداری جنسمون رو میخوایم تحویل بدیم، میگه اگه ارزش افزوده رو میخوای بگیری بردار بخور. ما هم در حقیقت کاری نمی کنیم، یا باید بیاییم اینو بدیم یا باید بیاییم بگیم که در حقیقت باشه اشکال نداریم، از جیب اون میدیم دیگه، کاری نمیتونیم بکنیم، چون دارایی فقط اون ارزش افزوده
رو میخواد سودتون بزنید و جیبتون بزنید.
این چجوری در حقیقت شما وقتی که اون ور رو به اصطلاح محکم نکردین، هنوز صندوق نگذاشتین و قسمت عمده در حقیقت این کالاها به دست مصرف کننده است، در این فروشگاه ها میرسه، چجوری میخواین کنترل کنین؟ چرا این توقع رو از من تولید کننده دارین که من باید برم جمع بکنم و در پایان احساس بکنم کمم دارم از جیبم بردارم بدم؟ خب این نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه واحد روش نمیکنه، واحد در جا میزنه، عقب میمونن. در طول این چند سالی که الان در حقیقت ما شاهد اجرای این قانون هستیم، اشاره فرمودن اکثرا الان به سمت تعطیلی رفتن. شما وارد شهرک‌های صنعتی که میشین میبینین 80% اصطلاح تعطیل شدن. چرا تعطیل شدن؟
خدای دکتر، ما تعطیلی در شهرک‌های صنعتی حداقل از بعد به تأسیس این شهرک‌ها شاهد بودیم، همیشه بالای ظرفیت خودش سولای خالی داشتیم.
قبل از این اجرای این قانون باده فعال، من با یه تولید کننده صحبت میکردم، گفتم هم کالات خوبه هم بازارت خوبه، چرا تعطیل کردی؟ گفت فردا میام خونه و زندگی منم جمع میکنم میبرن، چون قانون داره که در حقیقت من صاحب امضا هستم تو اون، میان خونه منم مصادره میکنم، ترجیح دادم حداقل خونه خودم رو حفظ بکنم. ببینید نحوه اجرای قانون ناقصه، قبول بکنیم. شما یه طرف رو رها کردین، ول کردین،
بخش توضیح رو رها کردین، تولید کننده رو داریم ازش
دقیقاً میگیریم. و بعد هم ببینیم واقعا تبعات این کار چیه، یعنی به نفع به سلام منافع ملی ما یا به ضرره. یه جنبندی بکنیم میبینیم به ضرر منافع ملی ماست، پس بهتر اجرا بکنیم، درستر اجرا بکنیم. فرمودن این قانون مالیات بر مصرفه، مثل همه جای دنیا انتهای قضیه صندوق وجود داره، من میرم اونجا پرداخت میکنم، در حقیقت اونم کسر میکنه به سازمان دارایی میدیم،
به صورت خودکار این کار انجام میشه. بله، شما قبول دارید که ما یک سمت رو رها کردیم در این قانون؟
بله، بله، من واقعیت خواهد به جمع خوشتاد عبارت از این هستش، من اصولا در قانون نویسی یکی از موارد، مخصوصا ماریات، یکی از مواردی که باید دیده بشه جامعه شناختی است. اصلا باید ببینید که همه چیز برای مردمه، این مردم آمادگی و اون فرهنگی دارن که خواهران اجرا بکنن یا نه، این بحثی درش نیست. خود بنده واقعیت که ته دلم من معتقدم که همان، یعنی به اصطلاح متناسب با وضعیت کشور ما، فرهنگ کشور ما، همان قانون موسوم به تجمیع عوارض به اعتقاد من عادلانه تر، ساده تر و از آن موضوع که کاراتر و اجرایی تر بود به اعتقاد من. یعنی من بودن مالیاتی، یعنی از اولشم ما قدیمی ها با این مخالف بودیم. واقعیت قضیه، واقعیت قضیه، چون زمان میبره، کار میبره، سر و صدا داره. منتها تندم نباید اونجا قضاوت بکنیم. این جناب آقای جهانگیری خب به این ترتیب که واقعا این به ورشکستگی کشون رو تعطیل کشون، نه جناب آقای جهانگیری، این تنها کاری که میکنه صورت حساب تنظیم میکنه. وقتی کارهایی رو میخواد بفروشه، تولید انجام شده، آماده توزیع و فروش شده، فاکتور صادر میکنه، زیر اون در ذیل اون یه 9% 6% مالی یا 3% هم عوارض اضافه میکنه، از خریدار میگیره، چیزی از این تولید کننده کم نشده.
دکتر یک موردی که تو این وسط ایجاد میشه فرایند همین تنظیم صورت حسابه، یعنی شما موقعی که کالایی رو داری خریداری میکنی، اگر اون کسی که مواد اولیه رو داره به شما میفروشه یک تاجر یک وارد کننده است که حاضر نیست اون هم به شما فاکتور رسمی بده، در نهایت شما در مالیاتی که دارید میپردازید خودتون باید اون 9% که از ماده اولیه خریداری شده رو هم توی الان رأس به نوعی بپردازید توی مالیات نهاییتون. اگر نپردازید همونجوری که آقای جهانگیری بهش اشاره کردن محکومید و حتی مصادره اموال و و و و اتفاق میفته. یعنی ما چون این زنجیرمون کامل نیست، یک بخشایی که شفاف هستن تولید کننده سرمایه‌شون رو زمین مجبور به پرداخت میشن، اون بخشایی که میتونن دلالی بکنن، اونایی که میتونن یواشکی کالاشون رو بفروشن، اون بخشایی که هیچ الزامی به صدور فاکتور ندارن، صندوق الکترونیک ندارن و چیزهای دیگه الزامات دیگر رو ندارن، از زیر مالیات شونه خالی میکنن. این رو قبول دارید؟
از کنم که البته خیر با عرض پوزش
خواهش میکنم دیدگاه شماست.
نه برحال ببینید ما از آن بزرگ که زاده شدیم متولد شدیم در کشور داریم زندگی میکنیم، کشور ما رو یه دست غیب نمیاد بگردونه، گرداننده کشور خودمان هستیم، بنابراین هزینه شما تقبل بکنیم، هزینه شما این هزینه زندگی ماست.
بله.
همونطور که پول آب میدیم، پول برق میدیم، از نماز کرای خونه میدیم، به هر ترتیب باید دولت رو داشته باشیم. وقتی دولت رو نداشته باشیم خب
این کسب تکذیب وجود دولت یا هزینه هاش نیست.
درست ببینید از اون تمام شه. ببینید اگر ما همیاری با دولت نکنیم، اینکه دولت خودش مثلا این درست نیست که به ضرب مثلا خیلی واضحه به ضرب شمشیر یا به ضرب چما بالا سر مردم یکی یکی، نه در وهله اول امروزه مطابق پیشرفتی که از آموزش که فرهنگ مالیاتی در دنیا و در تا حدود در کشور خودمان داشته میخواییم که خودگردانی بکنیم، که عزیز من خود شما وظیفه دارین که با دولت همراهی بکنین. وقتی شما دارین تجارت میکنین، در تجارت قید و بندهایی وجود داره، این قید و بندها رو باید رعایت بکنین و وظیفه ای که دولت با عهده شما گذاشته باید رعایت بفرمایید. یعنی اجرای قانون، تدوین قانون و اجرای قانون به دست خود مردم، به دست خود مردم و خود تاجر، خود فعالان اقتصادی، خود همین ها. این فرهنگ باید قبول داشته باشیم که باید جا بیفته.
خب در مورد که براتون مثال زدم تهیه مواد اولیه از گروه
خدمتتون یه توضیح بدم. ببینید ما اصلا دولت برای چی مالیات میگیره؟ یه تعادلی در حقیقت بین هزینه هاش و در حقیقت درآمدش ایجاد میکنه، میگه خب به هر حال جامعه متعادل میتونه حرکت بکنه. ما واقعا این داستان به اصطلاح ارزش افزوده برای تولید کننده توی این مملکت داستان اون گرگومیش شده، یعنی در حقیقت هر لحظه که در حقیقت میخوان نشون بدن ارزش افزوده رو تو پایان دوره تن تولید کننده باید بلرزه. این چی نشد قانون که نشد اجرای درست که. ببینیم ما بحثمون اینه که الان وقتی که داریم این کار رو میخوایم درست انجام بدیم، ما بحثمون نمیگیم مالیات ندیم، میگیم بدیم. من اولا عرایزم اشاره کردم تو بخش قضا اصلا دولت یارانه میده. برای چی یارانه میده؟ برای اینکه قضای سالم و درست تولید بشه، مصرف کننده سالم بمونه و به جای هزینه درمان کردن بیاد در حقیقت سلامت جامعه رو حفظ کنه. وقتی که سلامت جامعه حفظ میشه، اون کارگر راندمانش درسته، هزینه درمان نداره، دولت واردات دارو نداره و خیلی از این چیزهای دیگه. حالا میگم اینجا در مختصر وقتی که داریم نمیتونیم رو همینا اصطلاح متمرکز بشیم، ولی بحث ما اینه که الان شما بیان یه آمار بگیرین ببینین که علت این که، یعنی من خواهشم اینه که این کار حتما بکنین، یعنی به عنوان وزارت دارایی بیان ببینن علت این که به دلیل همین اجرای این قانون و عدم امکان پرداختش برای تولید کننده در حقیقت سبب تعطیلی چقدر از واحدها شده. این نیست که در حقیقت ما این رو فکر بکنیم که مثلا بسلا نه این قانون بسلا راحت ما کاری به هیچیش نداریم، ما اجرا میکنیم و در حقیقت حالا تعطیل میشن بشن، اصلا اهمیتی نداره.
بنابراین ما فاصله صحبتهایی که ما داشتیم یکی از مدیران فعلی سازمان امور مالیاتی هم با ما همراه شدن، ما دیدگاه ایشون رو هم به صورت خلاصه چند دقیقه از طریق تلفن کسب میکنیم. بعد ادامه بحث رو با عزیزان داخل استودیو خواهیم داشت. من عرض سلام میکنم خدمت آقای جعفر ابراهیم بیگی، مدیر کل فنی و اعتراضات بر مالیات ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی. اگر عنوانتون رو اشتباه عرض کردم اصلاح بفرمایید. آقای ابراهیم بیگی عرض سلام دارم خدمت.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکارانتون و بینندگان و شنوندگان این برنامه.
بزرگوار.
من خواهشم اینه که چون من بحثو دنبال می‌کردم، من تقاضام اینه که تو رادیو گفتگو بحثایی نشه که غیر کارشناسی باشه یا مالیات مالیات ارزش افزوده بشه 10 ساله در کشور داره اجرا میشه.
بله.
یعنی ما به عنوان یک پایه مالیاتی در 160 کشور جهان دارن اجرا میکنن. الان پایه به عنوان یک پایه مالیاتی تو کشور شناخته میشه. بنابراین هم رادیو هم تلویزیون ما تلاش بکنن که این فرنگسازی بکنیم و اینکه بگیم مالیات ارزش افزوده موجب شده که تولید بخواده. آیا مثلا شما میوه معاف از مالیات هم در مالیات مستقیم هم در ارزش افزوده؟ چرا بهاش از تولید کننده ای که شاورده 1500 تومانه به دست مصرف کننده 12000 تومان میرسه؟ این عامل ارزش افزوده بود، ارزش افزوده که معافه. بنابراین همه مشکلات رو متوجه این کار کردن به نظرم کار کارشناسی نیست و اگر مشکلاتی هم در اجرا ما داریم
این بگی حالا دیدگاهی که دارید مطرح میکنید کاملا وارده. خب به هر شکل همه مشکلات اقتصادی ما دامنگیر یا ناشی از مالیات بر ارزش افزوده نیست، عوامل برونزای زیادی هست که حالا سعی میکنید در ادامه بحثم بهش بپردازید.
من میخوام عرض کنم که اولویت دهم در سرمایه گذاری مالیات، اولویت دهم. ما یه نظام مالیاتی هست، نظام مالی نیستیم. مبادلات کالا ما میگه ما چون تولید کننده در مواد اولیه میخره بهش مالیات نمیدن، یعنی داریم یه کار غلطی رو که داریم فشار میاریم که مجموعه فعالان اقتصادی سرسات صادر نکنن،
درست.
که تلافروش سرسات صادر نکنه فروش. خب این یعنی هیچ دیگه، یعنی همین بی‌نظمی اقتصادی در کشور هست. اون مأموریتی که نظام ارزش افزوده داره اینه که بیاد نظم بده.
اتفاقا ابراهیم بگی اگر برنامه رو گوش کرده باشید، من اشاره به همون قاطره و اون سابقه اجرا و اینکه بحث مالیات و شفاف سازی و نگاهی که متاسفانه وجود داشت و این فرهنگ باید اصلاح بشه هم داشتم. حالا من این سوال رو از شما میخوام بکنم در رابطه با همین زنجیره تولید، این فرایندی که داره اتفاق میفته. متاسفانه ما هنوز فضاهایی رو داریم که از زیر چتر مالیاتی دارن فرار میکنن. اون گروهایی که دارن از این چتر فرار میکنن به نوعی دارن تحمیل میکنن مالیات بر ارزش افزوده رو به گروهایی که شفاف دارن فعالیت میکنن. یعنی تولید کننده ای که داره فاکتور درست صادر میکنه، چون مواد اولیش وابسته به یک زنجیره غیر شفاف یا فضای خاکستری اقتصاده، بهش هزینه هایی تحمیل میشه. یک، با این بخش چجوری باید برخورد بکنه خود اون فعال اقتصادی؟ دو، سازمان امور مالیاتی و قانونگذاران با این برخورد خواهند
داشت؟ من اینو شرح بکنم. در لایه جدید که الان تو مجلس داره مراحل پایانیش داره طی میکنه و الان کمیسیون اقتصادی هم تصدیق کرده، اجویدی هم در صحن علنی مطرح خواهد شد، ماشینالات تولید به طور کل معاف شده.
بله.
یعنی بخشایی که به تولید ارتباط داشته کمک‌های فراوان، مثلا به پیمانکاران که در ساخت ساز هستن فقط صورت دریافتی که به صورت نقدی دریافت میکنن به موجب ماده 9 قانون اندکسر در قانون لحاظ کردیم، کمک‌های فراوانی تو اشکالات اجرایی ما داریم برطرف میکنیم.
بله.
ولی این مفهومش این نیست که در نظام ارزش افزوده کسی کالا رو میفروشه 9% دریافت میکنه. اگر تولید کننده باشه نسبت به نهاداش که 1/3 مالیات میده، در حقیقت نسبت به ما به تفاوت به ما بدهکار میشه. اگر زنجیره رو از تولید تا واردات تا مصرف تو مرحله دلالی، اون مرحله‌ای که میخوان اون بنکداران اینجا حذف میکنن خودشون رو،
بله.
بیشترین فشار هم همینها دارن به نظام ارزش افزوده میارن و این تئوریایی که الان تو ذهن همکاران اون هست الان تو بحثم مطرح کردن، اینا واقعا سم برای نظام اقتصادی. ما الان باید به نفت متکی نباشیم، بودجه ما باید دیگه نفتی نباشه. همه اقتصاددانا، همه کسانی که متفکر هستن تو این زمینه اعتقاد دارن که باید مالیات پاک کرد، یعنی درآمد پاک.
درسته.
فعال اقتصادی تولید کننده میگه اون بازرگان به من نمیفروشه، به من فاکتور نمیده. نمیده یعنی مالیات رو ایشون بهش پرداخت نمیکنه. ضمناً تو بهای تمام شده یک کالا 1/3 مواد اولیه است. 9% 1/3 رو پرداخت میکنه ولی نسبت به کل کالا باید 9% بگیره. بنابراین به مدت 3 ماه پول دولت در اختیار فرد بود، اگه درست انجام بده انجام میشه. تو کل دنیا هم اینه، ولی فشارهایی که الان داره این بخش نظام ارزش افزوده میاد از همین بخشه. خواهش هم اینه که بحث های کارشناسی در نظام ارزش افزوده که وی ای تی،
خب آیه بگی الان اشاره میکنه این که به عنوان لایحه داره در مجلس مورد بررسی قرار میگیره، ان شاءالله این خلاها رو جبران میکنه و این مشکلات برطرف میشه.
من توضیح بدم در نظام ارزش افزوده، البته این استاد من آقای جناب آقای رزدادی جلسه شما الان صداش شنیدم، من عرض سلام میکنم خدمت ایشون. بنده شاگردشون هستم.
بزرگ
در نظام ارزش افزوده در بخش دوم این کار که تو لایحه بوده ما همه مشکلات اجرایی رو با حضور اتاق بازرگانی، تولید کنندگان، همه زینفان، وزارت خونه ها،
وزارت این چکیده اتاق... مشکلاتی که ده سال گذشته مطرح می شده جمع
شده، یه پیشینه تحقیق جامعه و یک تصویر سازمانی در کل دنیا
درسته.
انجام شده و به صورت لایحه در اومده. تمام این نگرانی که همکاران دارن توی قانون سامانه ها، سامانه مؤدیان که جدیداً هم تموم شد، الان شورای نگهبان یه اراده کوچیک که داره برطرف میشه و با نظام ارزش افزوده تمام این مشکلاتی که دوستان فرمودن و گپ ها از بین رفت. ولی یادمون باشه ما داریم یه نظام مالیاتی می‌نویسیم، یعنی از یه برج دیگه سبقه هم این مهمتره.
خب
باید همه تلاش کنیم که این رو جا بندازیم، نه بگیم که این تولید خوابونده بس رها کنیم. این اصلا اینطوری نیست، دیگه اصلا قابل الان 1% از 9% ما صرف بهداشت داره میشه. تمام منابع شهرداری ها بیش از بیشترین منابع شهرداری از محل این همین بحثایی کردن برای فضای سرسر
این سوال برای من همیشه بود. من حتی با آقای عسکری زمانی که در سازمان امور مالیاتی بودن این رو مطرح میکردم، میگفتم که ای کاش این سازمان هزینه ها در واقع اون درآمدی که برای دولت ایجاد میکنه رو از اون سمت بتونه حالا با همکاری خزانه به شکلی به صورت ملموس، حالا اصطلاح آنلاین شاید نشه به کار برد، حسن الان ما خزانه آنلاین رو داریم، نشون بده که در چه بخشایی داره هزینه بشه که مردم احساس کنن که دارن پولی رو میدن که هیچ پاسخی در قبالش داده نمیشه.
شما رو فرد فریخته میشناسن. فقط ببینید در این بخشی که الان ما مطرح میکنیم صراحتا در قانون این
نه تو قانون هست نه اون فضایی که شما دارید میگید اشاره دقیقه، من اصلا رو نقد وارد نمیکنم.
در این منابع مورد در لایه اشرف سوده 50% رو داریم به شهرداری ها. مردم از خونهشون که میان بیرون، از نظافت شهر، از تاکسیرانیشون، از متروشون اون رو دقیقا ملاحظه میکنند. به نظام از برخلاف مالیات در درآمد که به درآمد ملی میره، این مستقیما محل مصرفش الان که مهمترین موضوعات و چالش ها بوده که در انجامش و ضمن 1% برای سلامت داره میده.
به شکل مالیات بر ارزش افزوده فارغ از همه این حرف ها یا حواشی که در مورد درآمد و اینها داره، به نظر من یکی از بسترهایی که میتونه توی شفاف سازی کل اقتصاد موثر باشه اگر بتونه به صورت کامل اجرا بشه، که انشالله حالا میگید ایراداتش هم داریم برطرف میکنیم.
بله
در مورد صندوق های الکترونیک
اونم که داره، ولی در مورد صندوق ها اون یک لایحه جداگانه بود که رفت مجلس، کلیه کاراش الان انجام شده
درسته.
و تصویب مجلس هم گرفته، فقط یه چند تا ایراد شورای نگهبان گرفته، برگردونه اونم برطرف کردن. به زودی انشالله ابلاغ میشه سامانه ها و تمام جزئیاتی که مورد نظر ما تو طبقه حلقه مصرف دیگه میباید بیان افراد شماره حساب بدن، یعنی همه فعالانی که دارن کالای رو به مردم میفروشن انضباط مالی پیدا کنن. من نکته آخرم که وقت دوستان رو گرفتم، من عذرخواهی میکنم.
ممنون از همراهی شما.
فقط این نکته رو بگم که دوستان توجه بکنن، ما در نظام ارزش افزوده باید تلاش بکنیم که مردم ما یه اهرم اقتصادی در اختیار اقتصاددانی که مصرف رو کنترل میکنه. مالیات بر درآمد درآمد رو کنترل میکنه. اونجا کسانی که مصرف بیشتری دارن مالیات بیشتر میدن و ضمن مردمی که در درآمدهای کمتری هستن، مثلا برنج و روغن و گوشت و معیشتشون رو اصلا مالیات ما نمیگیریم، ما معاف کردیم. بنابراین بخش عمده مردم از این مالیات ازشون گرفته نمیشه. فقط کسانی که مصرف بالاتری دارن شامل این میشن. بعد این یه اهرم اقتصادی در کل دنیا، مالیات بر درآمد درآمد رو کنترل میکنه، مالیات مصرف یا VAT میاد مصرف رو کنترل میکنه. هر کی مصرف بیشتری تو کالای مشمول داشته باشه میباید مالیات بیشتری به بقیه پرداخت بکنه. لذا این به عنوان یه تئوری من خواهشم که یه مقدار موضوع از بحث‌های عمومی و
البته یکی از مواردی شاید بشه گفتش که مشکلات عدیده تولید کننده ها رو داره، حالا در ادامه بحث بعد از خداحافظی با شما هم سعی می‌کنیم با عزیزان رو داشته باشیم، اینه که فرایند خود مالیات بر ارزش افزوده فرایند کاربریه برای فعالین اقتصادی و حالا نسبت به آنچه که به صورت سنتی در قبال گردش‌های مالی خودشون انجام می‌دادن یک بار مضاعفی رو براشون ایجاد کرده و پیچیدگی‌های فرایند اجرا و به خصوص محدودیت‌هایی که حالا شاید توی فضای مالی یا اظهارات مالی پیش از این تو ساختار سنتی داشتن اینجا دست و پاگیرشون شده و مشکل ساز شده. فکر می‌کنید در لایحه جدید این فرایند ساده‌سازی بیشتری شده که بتونه این عزیزان مشکلات کم
لایه مجلس و کمیسیون اقتصادی بسیار تلاش شد که ما بیاییم از طریق سامانه ها کار کنیم، یعنی ارتباط مؤدیان رو با مأمور مالیه قطع بکنه.
بله.
یعنی عموما هم ما
حاشیه سازی ها و مشکلات هم برمی‌خواست
یکی از اهداف لایحه بوده و اینکه ما تلاش بکنیم مردم بیان صورت حساب های خودشون رو در سامانه ثبت کنن.
درسته.
اگر ما انضباط بدیم به اینکه اینم الان یکی از الزامات هم لایحه صندوق مکانیزه بوده.
بله.
و یکی از دوشرطهای ارزش افزوده هم همینه. بنابراین تلاش شده که ما ارتباطمون رو سامانه‌ای کنیم با مردم، یعنی هر کسی که خرید و فروش میکنه صورت حسابشو بره از توی سامانه انتخاب بکنه، خرید و فروش اگر در سامانه ثبت بشه مورد قبول واقع میشه و کمتر ما به سمت رسیدگی بریم و تلاش میکنیم که خودساری رو بپذیریم. این کار خوب فرایندیست که نگیم اصل موضوع مکانیزه شدن و به سمت مکانیزه رفتن و نفی بکنیم. روش معاملات در خارج از نظام مالیاتی، ما نظام ساب سیستمی، ما کل نظام مالی نیستیم که، ما نظام مالیاتی، نظام مالیاتی نظام مبادلات کالا داره، معاملات رو داره، صورت حسابی که بیرون سازمان مالیاتی شکل
میگیره.
بنابراین همه دستگاه، رادیو، اتاق بازرگانی، وزارت سم، همه اینا باید تلاش کنن که انضباط مالی رو ما فراهم بکنیم و این در سامانه هم دیده شده. و من خواهشم اینه که در این گفتگوهایی که به وجود میاد تلاش بر این باشه که ما ببریم به این سمتی که اینو کاملا اجرا بکنیم، نه اینکه طوری بگیم که این تولید و خوابون به تولید ارتباط
داره. یک حاشیه‌ای بذارم، اونم اینه که آقای دکتر جهانگیری و آقای رستگار که از فعالین صنفی و تولیدکننده های ما هستن در رابطه با خود قانون و پرداخت قانون ایراد نمی‌گرفتن، بلکه اشاره‌ای که می‌کردن این بود که قانون باید به درستی و کامل اجرا بشه.
من یه سوالی از شما می‌کنم، چون یه ماشین پرآپشن داشته باشی؟
بله.
می‌خواد سوختش از کجا تولید میشه؟ هیچ ماشین پرآپشنی سوختش در خودش تولید نمیشه، سوخت از بیرون تولید میشه. اطلاعات مالی و مالیاتی در بیرون نظام مالیاتی تولید میشه.
بله.
لذا
بله.
من خواهش هم اینه که تلاش کنیم اون زنجیرهایی که مثل بنگی کسانی که بعد از تولید و مصرف، من تولید کننده خیلی احترام میذارم و فرمایششون درسته، بیشتر هم تو این قانون بهش توجه کردیم تو لایحه.
بله.
ولی توجه داشته باشیم، ما میخوایم که این زنجیره تولید تا مصرف رو هم بسط کنیم.
درست.
همه تلاش تو این سالا این بوده که همین فشارا هم اینا به سازمان مالیاتی وارد کردن که میخوان این اجرا نشه،
که در واقع این زنجیره منقطع نمیتونه اجرای قانون کامل رو به دنبال داشته باشه. ممنونم. البته یک طنزی هم در حاشیه صحبت پر آپشن بودن شما اشاره کردید. ما عادت داریم تو ایران موقعی که یک ماشین پر آپشن داریم که بلد نیستیم از آپشناش استفاده بکنیم، کولری که نمیتونیم روشن بکنیم تا آخر مسیر پنجره رو باز میذاریم. خیلی متشکرم که با ما همراه شدید. موفق و پیروز باشید. با شما خداحافظی.
من از شما متشکرم که این فرصت رو برقرار کردید که ما بتونیم بخشی از مشکلات نظام
مالیاتی رو با دوستان میخوان بحث رو در ادامه صحبت شما اینجا ادامه بدم. با شما خداحافظی. متشکرم آقای رزاقیان مجدد تمام. متشکرم
جناب ابراهیمی. به هر حال یه مقدار کم لطفی کردن. ما که اینجا نشستیم کارشناسیم، مدعی هم هستیم، اصلا در این شکی نداریم. ببینید تولید در حقیقت نمیتونیم ما با تئوری ها تولید رو حرکت بدیم. من عرض کردم خدمتتون تولید ثروت ملی،
برداشت ایشون نسبت به صحبت‌های شما یه برداشت دیگه‌ای بود که من اصلاح کردم. ایشون اشاره می‌کردن که شما فکر می‌کردن بحث خود مالیات بر ارزش افزوده رو زیر سوال می‌برید، که گفتید نه، بحث قانون بعد درسته اجرا
در حقیقت روش بحث داریم. بله رو نحوه اجرا بحث داریم، ولی به طور کلی تولید ثروت ملی هر کشوریه. هر دولتی موظفه که تولید رو حفظ بکنه. تولید اشتغال میاره، رفاه میاره، درآمد میاره و خیلی از فاکتورهای مثبت رو تو جامعه به وجود میاره. ما بیکاری نخواهیم داشت و خیلی از مسائل دیگه. ولی با کمال تأسف در حقیقت نمیشه توی اتاقهای دربسته نشست تصمیم گرفت برای تولید کننده. ما میگیم آقا این نحوه اجرا درسته، بعدم اجرا بشه. خب آقا قابلیت اجرایی نداره. شما وقتی که در حقیقت هنوز صندوق نذاشتین چرا منو وادار میکنی، منو تولید کننده، بلنشم برم در حقیقت به زور بفروشم بعدم بیام؟ اگرم یا باید کتمان بکنم، وقتی نمیتونم کتمان بکنم چون یه سری مواد اولیه میخرم فلان میکنم، عجیبم بردارم ارزش افزوده رو بگیرم بدم به
رضاقی. شما سازمان
امور مالی جهانگیری، من خیلی شما تاکید کردین روی تولید و از آموزش لطماتی که این ارزش افزوده به تولید کننده میزنه.
بله.
نباید اینجوری باشه. از ببینید ببینید یه ده هستن که جناب آقای پاکسادی خب عادت داشتن که متاسفانه به کار کسب و خرید و فروش زیرزمینی،
بله،
اونهایی که این چی برای اتخاذ کردن خب برای اونها سنگینه، برای اینکه اونها نمیخوان رو بشه نمیخوان که اون چی بود و نبود آشکار بشه. این واقعیت قضیه. وگرنه من چند بارم خدمتتون عرض کردم تولید به هر ترتیبی شده انجام شده، آماده شده برای عرضه. وقتی آماده برای عرضه از خریدار ما مالیات میگیرین، از خریدار اضافه میکنیم ذیل صورت حساب مالیات میگیرین. این بر نمیگرده برای تولید و تحت شعاع قرار بده. من نمیدونم اینجا
من چجوری ما مالیات میگیریم. من وقتی که میرم کالامو میفروشم به مغازه داری که توزیع کننده است، به دست مصرف کننده میخواد برسونه، میگه آقا قیمت گرونه، منم قیمتم وقتی گرونه است من نمیخره چون مصرف کنندهش قادر نیست بخره.
شما
لبنیات رو نگاه کنید چرا اینقدر کم شده الان.
خورده فروش یکی از مغازه دار توزیع کننده به سر به شکل خورده فروش میخواد انجام بده، اونم باز از خودش چیز مایه نمیذاره.
نه ببینید شما عملا ببخشید رو عرض میکنم زورتون رسیده فقط به تولید کننده شناسنامه دار، یعنی در حقیقت تولید کننده شناسنامه دار رو یقش رو میگیرین و قادرم نیستین، نه قادرین جلوی قاچاق رو بگیرین، نه قادرین جلوی تولید کننده زیرزمینی رو بگیرین. پس بنابراین چرا زیرزمینی میشه تولید؟ یه مقدار یکی از مسائل عمده‌ای که زیرزمینی میکنه تولید رو همین مسئله قوانین ناقص موجوده. ما میگیم قانون رو در حقیقت درست اجرا بکنیم، ما نمیگیم اجرا نکنیم.
اشتباه تنها تولید کننده نیست، ما حتی از واردات، حتی گمرک مکلف کردیم که سازمان گمرک در واردات اونجا معادل سیف بر مبنای سیف اونجا مالیات میگیره، مالیات عوارض رو میگیره و تا 15 ماه بعد به حساب مالیات عوارض واریز میکنه. بنابراین از واردات هم میگیریم، از تاجر
طبیعیه. عرض کردم تولید ماهیتاً با خیلی از مسائل دیگه، تولید ثروت عمومی مملکته، ثروت ملی مملکته.
ارتباطی نداره، ما از مصرف کننده میگیریم.
عرض میکنم که شما دیگه میگیم مصرف کننده، تولید کننده ای که نمیتونه از مصرف کنندش بگیره قادر نیست، قانون شما درست اجرا نشده که بری این کارو بکنه. چجوری باید بیاد به شما مالیات بده؟
رقابت تشدید بکنه، همه مشتری رو بکشونه به سمت سوی خودش، اون خواست زرنگی بکنه. واقعیت قضیه
نه اینطوری نیست، بدبینی نداشته باشین. یا همه مردم واقف به این داستان هستن که باید مالیات بدن، ولی ما بحثمون اینه این درست باید اجرا بشه. درست اجرا بشه منم شکفه ندارم، مصرف کننده هم شکفه نداره، ولی الان ما متاسفانه اینجا شکفمون سر اینه که قانون رو شما یه بخشش رو اجرا میخواییم بکنین، اون بخشی دیگه هنو حل نشده، چجوری میشه این اجرا کرد؟
آقای دکتر مهمترین موضوع تو این بحث و گفتگو به نظر من حالا بحث فراهم نبودن اجرای قانونه. یعنی این منجر شده به یه بی‌عدالتی، به خیلی لطمه خورده. یعنی واقعیت هم اینه که اجرای قوانین خب نیاز داره به فرهنگ سازی، آموزش، اصلا ببینیم قابل اجرا هستش. خب همه ما واقعا به عنوان یه شهروند دوست داریم هم مالیات بدیم، ولی مالیات به حق بدیم، مالیات به انصاف بدیم و مالیات به عدالت بدیم. ولی اینی که مثلا حالا تشخیص قانون نویس و اون کسی که میشینه مینویسه که میگه مثلا بر اساس ماده 22 شما اگر این تکلیف قانونی انجام ندید اینقدر جریمه بشید، ماده 23 اینقدر جریمه بدید در ارزش افزوده، خب اینها به نظرم میاد که در نتیجه باعث بیقانونی میشه و قانونگریزی باب میشه. یه نکته رو جناب آقای دکتر جهانگیری فرمودن، به هر حال هر کسی که ما دیدمون اینه، یعنی چیزی که واقعیت امر رو دیدیم، سعی کرده که قانون رو رعایت بکنه، سعی کرده و خواستش این بوده، شناسنامه مالیاتی داشته، متاسفانه نتونسته و منجر شده به جرایم مختلف. البته من جا داره واقعا از جناب آقای دکتر مسیحی رئیس از شفصوده کل کشور، ایشون در روند تسهیل سازی اجرای همین قوانینی که به عنوان آزمایش بود خیلی کمک کردن. ایشون و معاونینشون جناب آقای دکتر صالحی، جناب آقای احمدی، این بزرگوارای دفتر فنی خود به اصطلاح ارزش افزوده بودن و واقعا این دید بودش که بتونن روند رو به سمت عدالت پیش ببرن. ولی من یه سوالی واسه خودم پیش اومدن، 10 ساله که تقریبا این قانون اجرا شده، بنده آمار دقیقی از تهران دارم چون رو حوزه کاری منه و نمایندگی هم از کل کشور دارم، اتحادیه کشوری فولاد، اینهایی که تعطیل کردن، خب چند سال از زندگی و کار عادیشون واقعا از ریل عادی خارج شدن،
مسئول پاسخگویی به اینها کیه؟ یعنی کی باید اینها رو دوباره برگردونه؟ آیا این روند اجرا به هر حال ارزش افزوده قانون پیشرفته ایه، نیاز به سازوکار خودش داره، هم آموزش در اون سازمانی تو سازمان امور مالیاتی، هم مردم. اگر قراره که تولید کننده و تولید کننده این قانون رو اجرا بکنن، اگر ایرادات کوچیکی داشتن، اینها باید تسهیل بشه یا اینکه باید جریمه چند درصدی بشن. ما متاسفانه توی این سالهای گذشته هر کسی که شناسنامه دار بود و مالیات پرداخت میکرد، دو مالیات مستقیم در خصوص مالیات ارزش افزوده دچار مشکل شد و ایرادات هم ایرادات فنی بود. یعنی واقعیت اینه که